ها با هم باز بر میگردیم به بحث و ادامه میدیم
در بخش
این بحث رو. اجازه بده پیش از این که ما خبرها رو داشته باشیم، ساعت 2 بعد از ظهر تا لحظات دیگر خبرها رو خواهید شنید، اما پیش از اون من اشاره بکنم که از کاربرانمون در شبکه‌های اجتماعی دعوت کنم که حتما به این بحث‌ها بپیوندن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بله. اینستاگرام. خب تو میتونی بیشتر توضیح بدی.
بله. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم در چند روز اخیر محمد در پلتفرم‌های مختلف اینستاگرام، توییتر، تلگرام و فیسبوک توجه زیادی شده به مطالبی که به خصوص به پوشش زنده رادیو فردا از وقایع و تحولات بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و گفتگوهی های زیادی هم شکل گرفته اونجا از سوی مخاطبان رادیو فردا. من همینجا خواهش میکنم از مخاطبان عزیزمون که اگر درباره این مطالب نظری دارن میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن، یا اگر مایل هستن که با دیگر کاربران وارد گفتگو بشن میتونن اونجا در اینستاگرام رادیو فردا یا در فیسبوک ما یا در توییتر به گفتگو بپیوندن.
سپاس از تو، با تو همراه خواهیم شد در ادامه، اما بشنویم تازه ترین و آخرین خبرها رو در اینجا از رویا کریمی مجد.
خب من خیلی تیتروار در واقع خبرها رو یک بار دیگه مرور خواهم کرد. محمد، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا توسط آقای عراقچی احضار شده و اعتراض شدید ایران به آنچه که اظهارات تهدیدآمیز و ناقض قوانین و هنجارهای بنیادین بین المللی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خونده شده به او ابلاغ شده. آقای عراقچی گفته که اظهارات خصمانه، تهدیدآمیز و غیر هنجاری ترامپ به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در نقض کامل قوانین بین المللی قرار داره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در رشته توییتی توییت‌های دونالد ترامپ رو نقض جدید هنجارهای بنیادین خونده. آقای ظریف هدف قرار دادن نقاط فرهنگی رو جنایت جنگی خونده و در توییت دیگری نوشته که آنها که نقاب دیپلماتیک دارند و آنها که بی‌شرمانه به نوشته آقای ظریف اقدام به شناسایی اهداف فرهنگی و تمدنی ایران کردند، حتی زحمت باز کردن کتاب قانون را هم به خود ندادند. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران هم با تاکید بر اینکه آمریکا بعید جرأت انجام کاری رو داشته باشه گفته در درگیری احتمالی مشخص خواهد شد که اعداد 5 و 2 به کجا تعلق خواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هم اقدام ایالات متحده در کشتن قاسم سلیمانی رو جنایتی بزرگ و همردیف کودتای 28 مرداد ارزیابی کرده. با انتقال باقی مانده جسد قاسم سلیمانی به ایران، مراسم تشییع او و دیگر کشته شدگان عملیات آمریکا در ایران و ابتدا در شهر اهواز آغاز شده. به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، دستگاه امنیتی عراق یک شهروند عراقی و یک شهروند سوری را در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت کرده. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که دستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی‌ها آلوده است و در پی کشته شدن قاسم سلیمانی وزیر خارجه آلمان هم از تلاش برای گفتگوی مستقیم با مقامات ایران خبر داده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که گفتگوش با شرکای منطقه‌ای درباره سلیمانی عالی بوده اما با اروپایی‌ها مفید نبوده. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز گفته کمتر از 2 روز بعد از عملیات ایالات متحده برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس کاخ سفید رسما اعضای کنگره رو در جریان این حمله قرار داده. محمد،
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. همچنان شنونده یک بخش خبری تحلیلی ویژه هستید درباره واکنش هایی که به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ادامه داره و همچنان مقام های ایرانی و آمریکایی در این خصوص موضع گیری های متفاوتی رو میکنن، به ویژه از شب گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنشی رو نشون داد و در اون گفت که اگر ایران به آمریکایی ها حمله کنه 52 نقطه ایران رو میزنه و یکی از اون 52 نقطه ای رو که گفته بود میزنه گفته بود جاهایی که فرهنگی. این خیلی تونست میشه گفت واکنش های بسیار رو برانگیزه. در کنار من رضا حقیقت نژاد از وبسایت رادیو فردا حضور داره تا نگاهی کنیم به واکنش های مقام های جمهوری اسلامی در این خصوص. رضا، تا این لحظه ما دیدیم که عباس عراقچی هم واکنش نشون داد و گفت این مسئله جنایت فرهنگی و همه حالا اون 52 نقطه رو به نوعی کنار گذاشتن، اون قسمت فرهنگی ماجرا رو خیلی مثل این که بهش دارن واکنششون میدن.
به طور مشخص این دلیل داره. شما میدونید که الان ما در یک فضای جنگ روانی سطح بالا هستیم بعد از اتفاقی که رخ داد و آقای سلیمانی کشته شد. یعنی از یک سو مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت تاکید دارن که حتما انتقام خواهند گرفت، به این رویداد واکنششون خواهند داد و آمریکا با نتایج دردناکی مواجه خواهد شد در منطقه خاورمیانه یا سایر نقاط جهان. از سوی دیگه دولت آقای ترامپ، خود شخص آقای ترامپ داره تلاش میکنه که در این فضای روانی بگه که اگر که ایران بخواد واکنششون بده با واکنش سختری مواجه میشه و دست بالای خودش رو در فضای روانی پس از اون حادثه حفظ بکنه. در این وضعیت طرفین سعی میکنن از هر کلمه‌ای، از هر نکته‌ای که در حرفا زده میشه بهره برداری بکنن برای اینکه بتونن فضای روانی رو به سود خودشون نگه دارن. یعنی مقام‌های ایرانی الان از این توییت آقای ترامپ که حمله به اماکن فرهنگی بوده که ممکنه این اماکن فرهنگی برخی از آثار باستانی ایران رو هم شامل بشه، از این استفاده میکنن برای جلب توجه بیشتر افکار عمومی و رسانه‌ها در داخل و در خارج از ایران. در داخل ایران به خاطر اینکه مقام‌های ایران بارها میگن که اگر اتفاقی در اینجا بیفته این اتفاق صرفا برای جمهوری اسلامی نیست و متوجه کشور ایران و فرهنگ ایران، اینو قبلا میگفتن. الان این توییت آقای ترامپ رو یک فرصت خوبی میدونن که بگن ما همون که ما قبلا میگفتیم، آقای ترامپ فقط منظورش زدن سپاه یا جمهوری اسلامی نیست، میخواد کل ایران رو مثلا بزنه و آثار باستانی ایران یا آثار فرهنگی ایران رو حتی مد نظر داره. بنابراین سعی میکنن که
مخالف فرهنگ ایرانه یا اونطوری که مثلا پیشتر گفته،
در واقع میخوان به مخاطب بگن که اون حرفی که ما میزنیم که اینا در واقع مخالف سپاه فقط نیستن، مخالف ایران هستن. این توییت نشون داده که درسته، در این فضای روانی دارن این رو به مخاطبان خودشون میخوان که تلقین بکنن و در سطح خارجی هم میخوان به مخاطبان خارجی خودشون یا به کشورهای بین المللی بگن که آقای ترامپ، همونجوری که آقای ظریف هم توی توییتش تاکید کرده، به طور دائم داره اون هنجارهای بنیادین بین المللی رو نقض میکنه. مثلا میگن که طبق قوانین بین المللی حمله به آثار فرهنگی باستانی میتونه جنایت جنگی باشه و آقای ترامپ داره صراحتن از این موضوع استفاده میکنه. ما الان دقیقا نمیدونیم، یعنی آقای ترامپ توضیح نداده که منظورش از این نقاط فرهنگی با اهمیت بالا دقیقا کجا هستن، هیچ مصداقی رو مشخص نکرده
ولی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته.
ولی اون چیزی که هست، خیلی میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی مثلا نقاط خاصی از نقاط باستانی ایران عکساشون رو توییت کردن، گفتن آیا میخوای اینجاها رو،
به هر حال اینا بخشیش هم فقط میراث ملی ایران نیست، در یونسکو ثبت شده و به عنوان میراث جهانی به حساب میاد.
دقیقاً همین بخش رو، همین تصاویر این جاها رو برخی از کاربران، حتی کاربران خارجی توییت کردن و گفتن، مثلا یک سناتور دموکرات آمریکایی هم به این موضوع واکنششون داده بود و اشاره کرده بود به قوانین بین المللی که در مورد حفاظت از این آثار فرهنگی و باستانی وجود داره و سعی کرده بودن که به خصوص مقامات ایرانی سعی میکنن که یک فضای روانی جدیدی رو علیه شخص آقای ترامپ تولید بکنن که بگن این موضوع آقای ترامپ به طور دائم، موضع آقای ترامپ به طور دائم نقض هنجارهای بین‌المللی نه تنها در حوزه‌های جنگی که حتی در حوزه‌های فرهنگی است.
سپاسگزارم رضا حقیقت نشاد، همکارم از وبسایت رادیو فردا که اینجا حضور داشت و نگاهی داشت به واکنش‌هایی که صورت گرفته به توییتی که دونالد ترامپ کرده بود. آقای ترامپ در توییت خودش گفته بود که اگر ایران به آمریکایی‌ها حمله کنه 52 نقطه ایران رو میزنه و البته نکته مهمی که مورد توجه بسیاری از کاربران و مخاطبان ایرانی قرار گرفت این بود که ایشون گفته بود از جمله نقاط مهم به لحاظ فرهنگی. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. البته فراموش نکنید که شما راه دیگری هم برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا دارید و اون استفاده از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست، @فرداگرام. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش ویژه خبری تحلیلی از رادیو فردا. میخوایم نگاه بیشتری داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ، یعنی در اصل توییتی که آقای ترامپ کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دلیل دستورش برای کشتن قاسم سلیمانی رو جلوگیری از جنگ دونسته بود و الان تهدید کرده که اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا در خاورمیانه به ویژه حمله بکنه، 52 نقطه ایران از جمله نقاط مهم به لحاظ فرهنگی رو هدف قرار خواهد داد. همراه میشیم در اینجا با حسین آقایی، پژوهشگر مسائل سیاسی در ترکیه، و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. من سلام میکنم به هر دو میهمان این بخش ویژه خبری تحلیلی و ابتدا از آقای زعیم میپرسم. آقای زعیم، شما واکنش آقای ترامپ رو دیدید و توییتی که ایشون کردند، برداشت شما از توییت ایشون چیه و تا چه اندازه فکر میکنید که، یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید و مایل هستم که در اینجا با شنوندگان ما در میون بگذارید؟
با درود به شما و شنوندگان، ما از جمله های عجیب زیاد شنیدیم، ولی این یکی به غیر قابل تصور. این که تحقیق آثار و فرهنگی ایران ما رو تحقیق
آقای زعیم، ما متاسفانه صدای شما رو، آقای زعیم ما صدای آقای زعیم متاسفانه ما صدای آقای زعیم رو خیلی خوب و شفاف نداریم. همکارانم تلاش میکنند که یک بار دیگه. آقای زعیم صدای منو دارین؟
آره صداتون دارم.
بله من صدای شما رو میشنوم.
خب الان خوبه؟
خب همکاران من تلاش میکنن که یک بار دیگه آقای زعیم رو به ما وصل کنند از تهران، اما پیش از این که حالا بخوایم این بحث رو با آقای زعیم پی بگیریم، به سراغ آقای حسین آقایی بریم در ترکیه. آقای آقایی بهتون سلام میکنم، همین بحث رو با شما ادامه بدیم که شما از توییت آقای ترامپ چه برداشتی رو دارید؟
خب ببینید، تصور میکنم که شدیدترین تهدید آقای ترامپ هستش تا به امروز در اون تحولاتی که ما شاهد هستیم. من فکر میکنم تهدید ترامپ رو باید جدی گرفت. فکر نمیکنم او بلوف میزنه. اگر جمهوری اسلامی به گمان من تصمیم بگیره که در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی پایگاه نظامی آمریکا رو مورد هدف مستقیم قرار بده و اینکه سربازان آمریکایی بخوان کشته بشن بر اثر یک حمله احتمالی، من تردید ندارم که ایالات متحده به خاک ایران حمله خواهد کرد. معلوم نیست چه تبعاتی در انتظار در واقع ایران، منطقه و امنیت بین‌المللی خواهد بود. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بخواد چنین ریسکی رو انجام بده و چنین هزینه رو بخواد بپردازه برای کشته شدن قاسم سلیمانی. برای من تصور میکنم که بخشی هم که صحبت کردن در مورد اون احتمال حمله به سایتایی که میتونه داره ارزش فرهنگی باشه، خب توضیح نده بنده منظورشون از این.
میشنوم شما رو، میشنوم
صدای من رو دارید؟
بله بله آقای آقایی.
تا هنوز توضیح ندادن که واقعا منظورشون چه هستش. خب تخت جمشید 40 ستون بازار وکیل گرفته تا حوزه علمیه قم و اماکن مذهبی و مساجد، اینها میتونه در اون کاتگوری در واقع اماکن فرهنگی قرار بگیره و ما میدونیم که بر اساس قطعنامه 2347 شورای امنیت سازمان ملل، حمله به اماکن فرهنگی و میراث باستانی کشورها میتونه جنایت جنگی محسوب بشه. کسی قصد توجیه این اظهارات آقای ترامپ نداره. از منظر اخلاقی و حقوق بین الملل خب به هر حال به هیچ وجه قابل توجیه نیستش، ولی مسئله اساسی من گمان کنم که اون متن ماجرا این نیست. متن ماجرا این هستش که آقای ترامپ زبان قدرت و زور رو داره به کار میبره در برابر جمهوری اسلامی، و زبان زور اتفاقا زبانی هستش که به گمان من جمهوری اسلامی اون با اون آشنا هستش و اون رو خوب درک میکنه. ولی نکته کلیدی هم که حالا ارتباطش میدن به اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد داره که واکنش رو نشون بده، این هستش که شما نمیتونید به خاطر از دست دادن یک سردار جان 80 میلیون ایرانی و موجودیت ایران رو بخواید بندازید. و من فکر میکنم که پیامی که آقای ترامپ اینجا داره این است که آیا واقعا جمهوری اسلامی حاضر هست به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی اون در واقع میراث فرهنگی خودش، موجودیت خودش و جان مردم ایران رو مورد خطر جدی قرار بده؟
سپاسگزارم حسین آقایی. پژوهشگر مسائل استراتژیک در ترکیه که با ما همراه هستند و کوروش زعیم هم بار دیگر از تهران به ما پیوستند. آقای زعیم، آقایی اشاره کردند به زبان زور. خب ما میدونیم که آقای ترامپ از فشار حداکثری در برابر جمهوری اسلامی بارها صحبت کردند، اما تا چه اندازه فکر میکنید که در این شرایط و دست گذاشتن روی بخشی از مسائلی که شاید جامعه ایران هم به نوعی بهش حساس باشه، مثل مسائل فرهنگی یا نقاط مهم فرهنگی که آقای ترامپ در توییتشون اشاره کردند، میتونه هدفی رو که ایالات متحده آمریکا داره در اینکه وادار کنه که ایران بخشی از اون چیزی که ایالات متحده آمریکا ازش به عنوان دخالت در منطقه و تحرکات مداخله آمیز ازش نام میبره رو بتونه کاهش بده؟
ببینید، آقای ترامپ حرفای عجیب و غیر دیپلماتیک زیاد زدن و میزنن، ولی این یکی اصلا باعث شگفتی شد که ایشون همچین تهدیدی کرد، هم در تخلف بیانیه جهانی حقوق بشر و هم یونسکو و همین که تنها هدفهایی که در همه جنگ ها ممنوع بوده و ایشون به هر حال از یه لحاظ هم باید خیالش راحت باشه که جمهوری اسلامی در طی این 40 سال بیش از نیمی از میراث فرهنگی و تاریخی ما رو نابود کردن یا غارت شده یا تخریب کردن، بنابراین نصف تهدید آقای ترامپ در این مدت انجام شده. من اصلا تعجب میکنم آقای ترامپ از یک بار از مردم و فرهنگ ایران تمجید میکنه، میگه من ایران بودم و مردم رو دوست دارم، فرهنگشون بالاست، فلان این حرفا، بعد میاد میگه من میخوام آثار فرهنگیشون رو تخریب کنم. این یک تضادیه که من هنوز نتونستم باش چیز کنم، احساس رایتی کنم. و هر حال حتی اگر تأسیسات اقتصادی ما رو بزنن یا تأسیسات زیربنایی ما رو بزنن، باز به مردم آسیب زدن. اگه آقای ترامپ واقعا راست میگه نمیخواد مردم ایران آسیب بزنه، باید اصلا از مرزهای ایران دور باشه. حتی اگر تأسیسات نظامی ما رو هم بزنن، یعنی ما رو بیدفاع میکنن در باره دشمنانی که الحمدلله زیاد داریم تو این 40 سال پیدا کردیم. بنابراین من فکر میکنم ایشون یک کمی گمراهانه صحبت کرده یا بیش از اون چه که خودش فکر میکرده تأثیر گذار باشه صحبت کرده و انتظار داریم که ایشون صحبتش رو پس بگیره و مردم ایران راحت بشن که ایشون همچین تخلف قانونی بین المللی رو نخواهد کرد.
آقای شما چطور؟ شما فکر میکنید که صحبتهای آقای زعیم که از تضاد میگن، از اینکه آسیب به مردم وارد میکنه این صحبتهای آقای ترامپ و اینکه صحبتهای آقای ترامپ به گفته ایشون گمراهانه است، قابل قبوله برای شما؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم، ببینید در منظر اخلاقی و حقوق بین الملل و اساسا به هیچ وجهی نمیشه این رو توجیه کرد. کسی در صدد توجیه اظهارات آقای ترامپ نیستش. ببینید، ولی ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم. ببینید، ما در دنیای ناعادلانه زندگی میکنیم. اگر منظر واقع گرایی بخوایم نگاه بکنیم، کشوری که بودجه نظامی اون حدود 700 میلیارد دلار هستش بر اساس برآورد مؤسسه سیپری در سال 2019 و ایران تنها 14 میلیارد دلار بودجه نظامی داره، در این دنیا که در واقع واقعیت ها حکم فرمایی میکنه، اگر جمهوری اسلامی با این بودجه نظامی بخواد انتقام گیری بکنه و جان سربازان آمریکایی رو مورد مخاطره قرار بده و به پایگاه نظامی آمریکا حمله بکنه، من تردید ندارم در این دنیای واقعی این مسئله برای جمهوری اسلامی و ایران و منطقه گران تمام خواهد شد. این هشدار رو باید جدی گرفت. جان 80 میلیون ایرانی ممکن هستش در خطر باشه. من هرچند بر این باور هستم که نه جمهوری اسلامی در واقع خواستار جنگ هستش و نه ایالات متحده، و من اون درگیری مستقیم نظامی رو احتمال هستش که رخ بده در صورتی که گفتم به پایگاه نظامی آمریکا حمله بشه و جان سربازان آمریکایی گرفته بشه، ولی بعید میدونم این اقدام صورت بگیره. ببینید تو
ولی خب آقای چگونه است که هر دو طرف، هم ایران هم آمریکا، تلاش نمیکنن که سطح تنش رو بیارن پایین؟ اظهارات مقام‌های ایرانی رو که در این چند وقت منتشر شده حاکی از انتقام گیریه و ایالات متحده آمریکا هم مدام جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه به اقدام نظامی.
خب ببینید، عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی، این عملیات و اساسا اون هدفی که انتخاب شد، تارگتی که انتخاب شده آقای سلیمانی، این به شوخی نیست. این یک فردی هستش که به هر حال سمبل محور مقاومت در برای جمهوری اسلامی قلمداد میشه، به نوعی بازوی آقای خامنه ای در اون پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک خودش در منطقه هستش. فرد بسیار مهمی رو در واقع هدف قرار دادند و قطعاً واکنشی که در بر خواهد داشت جمهوری اسلامی. ولی نکته که من میخوام اشاره بکنم این هستش که آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد داره به خاطر کشته شدن سردار، در واقع اون سرداری که در واقع در اون کاتگوری اقدامات نظامی ایران در منطقه در واقع فرد بسیار مهمی بوده، بخواد جان 80 میلیون ایرانی رو و موجودیت ایران رو به خطر بندازه؟ ببینید آقای ترامپ در ژوئن سال گذشته بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط سپاه یک توییت دیگه ای رو دادن، صراحتا عنوان کرد، گفت اگر جنگی رخ بده، اگر جنگی رخ بده، ما ایران رو محو خواهیم کرد. کلمه annihilate یعنی محو کردن ایران رو استفاده کرد. خب این در واقع یک هشدار جدی هستش. من یک نکته رو اشاره بکنم، شاید این مقایسه خیلی دقیقی نباشه، ولی در همین ترکیه زمانی که در اکتبر گذشته زمانی که ترکیه قصد داشت به شمال سوریه حمله بکنه، آقای ترامپ یک توییتی زدن، گفتن اگر ترکیه در اقدام نظامی خودش در شمال سوریه از حدودش خارج بشه، از حد خارج بشه، ما اقتصاد ترکیه رو محو و نابود خواهیم کرد. ترکیه چه اقدامی انجام داد؟ ترکیه سکوت کرد در یک معامله ای با آمریکا. وقتی که آقای مایک پنس به ترکیه اومد، در یک معامله ای با آمریکا به جای رویارویی و درگیری، به جای که جوابی بخواد بده، وارد معامله شد و اون منطقه شمال سوریه در یک محدوده که مورد توافق آمریکا بود ایجاد کرد. میگم مقایسه شاید خیلی دقیق نباشه، ولی نکته ای که من اینجا دارم این هستش که ترکیه که عضو ناتو هست، ارتش بزرگی رو در ناتو در دست داره، در اختیار داره، میداند که راه تعامل با ابرقدرتی مانند آمریکا روی نظامی و درگیری و جنگ نیست، بلکه معامله هست. برای پرسش کلیدی نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی به جای این اقدام، به جای این بحث ها و صحبت ها دست به معامله با آمریکا خواهد زد.
آقای زعیم اجازه بدید همین رو با شما پی بگیریم، مسئله معامله. الان صحبت از اینه که عمان به ایران سفر کرده یک هیئتی برای اینکه میانجیگری کنه، که گویا گفته میشه که نپذیرفتن اونها رو ببینن. از یک طرف دیگه یکی از تحلیلگران جهان عرب در یک یادداشتی که نوشته گفته که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که رفته بوده به تهران، او هم نامه‌ای رو داده که گویا به نوشته این تحلیلگر رهبر جمهوری اسلامی ایران سر باز زده از باز کردن این نامه ها و تأکید کرده که میانجیگری رو نمیپذیره و تصمیم خودش رو برای پاسخ به آمریکا گرفته. با توجه به اینکه آمریکا داره چنین واکنشی نشون میده، آقایی هم میگه که ما با واقعیت های سیاسی روبرو هستیم، چرا مقام های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سعی نمی کنن که کمی معادلات خودشون رو افزایش بدند و به یه نتیجه دیگری برسند؟
خود دولت جمهوری اسلامی هیچ قدرتی نداره و هیچ تصمیمی نمیگه. ما بارها دیدیم که اینها فقط فرافکنی میکنن که ناتوانی خودشون رو پنهان کنن، تصمیم ها جای دیگه گرفته میشه و یک حالت لجبازی هم ما در سیاست خارجی واقعی ایران میبینیم، که یعنی جمهوری اسلامی نه ایران، که ایجاد تنش میکنه و خیلی رویدادهای خطرناکی رو ممکنه به زنده وجود بیاره. اون کاری که ترکیه کرد خیلی عاقلانه بود. البته ما عمان رو داریم، ده ها سال داشتیم این به عنوان یک همسایه بی دوست و خونسا، یعنی هیچ جانبداری از هیچ کشوری نکرده. اون میتونه مثل همیشه قرار مذاکرات و هرچند که مخفی باشه مثل مذاکرات برجام رو انجام بدن. این تهدید آقای ترامپ، تو این شناختی که از آقای ترامپ دارم، حتما حرفاشو باید انجام بده، اجرا کنه به هر قیمتی که شده، به ویژه اکنون که پیش از انتخابات سال 2020 ایشون میخواد قاطعیت خودشو به ملت آمریکا نشون بده. و من امیدوارم که مردم آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا به شدت در برابر این تهدید ایشون واکنش نشون بدن و که خواهند داد و ایشونو مجبور به عقب نشینی بکنن. ولی به هر حال تقصیر مقصر اصلی جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان واقعی جمهوری اسلامی هستند که ممکنه این کشور رو به خاک و خون بکشن و به نابودی حتی زیر بناها تأسیسات ما، سایت های نظامی ما، ما اگه تجهیزات نظامی رو از دست بدیم، ما دست کم 4 همسایه تمکار داریم که طرف سرزمین ما چشم دوختن و امکاناتش هم دارن، روز به روز هم خودشون قدرتمندتر کردن. بنابراین باید خیلی خردمندانه و سوجویانه وارد تعاملی شد یا مذاکراتی شد که دست کم این تا بعد از این جریان یا این تهدید تا بعد از انتخابات آینده آمریکا عقب بیفته و بلکه شرایط ترامپ اگه بازم انتخاب بشه یک کمی آرامش پیدا خواهد کرد و ممکن آسان‌تر باشه باش مذاکره کردن.
آقای شما که اشاره کردید به اینکه به هر حال باید یک راهی رو پیدا بکنن، فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی میتونه واقعا بیاد این میانجیگری ها رو بپذیره، یا به هر حال اون چیزی که آقای ترامپ بارها هم گفته به پای میز مذاکره بیاد، با توجه به اینکه خب آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا 14 شرط در برابر اونها گذاشته، در چنین شرایطی چگونه میشه رفت به سمت واقعا کاهش تنش ها وقتی زبان اینقدر تند شده بین دو طرف؟
خب من گمان میکنم که به حال اقدام دولت آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی به حال شرایط رو پیچیده کرده، کسی در این باره تردیدی نداره، یعنی باب و گفتگو و پنجره گفتگو اگر یک روزنه‌ای وجود داشت که باز بود، من گمان میکنم که با این مسئله، با این تحولاتی که ما شاهد بودیم، عملا بسته شده. ولی به هر حال من همونطور که اشاره کردم، زبان زور و قدرت هستش و بعد از جمهوری اسلامی باید پرسید که چرا شرایط رو به اینجا رسونده که رئیس جمهور آمریکا با این اظهارات بتونه در واقع فرهنگ کشوری رو و اون در واقع هویت کشوری رو بخواد با این توییت ها زیر سوال ببره. مثلا چرا باید به اینجا کشیده میشد زمان که فرصت‌هایی برای گفتگو بوده؟ به طور مثال الان من هم بعید می‌دونم که تلاش‌های میانجیگرانه‌ای که انجام شده، به طور مثال کاردار سفارت سوئیس در تهران پیام دولت آمریکا رو به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کردن، هیئتی از عمان به تهران سفر کرد، وزیر خارجه قطر در سفری از پیش تعیین شده به تهران رفت و امروز هم روس‌ها به تهران رفتن. من گمان می‌کنم که زمانی که عمان نتونسته در واقع راه میانجیگری رو هموار بکنه و به نظر می‌رسه که مقامات جمهوری اسلامی آب پاکی رو روی دست میانجیگران ریختن و ازشون جسم هستش که حتما یک واکنش تلافی جوینی رو انجام بدن، من گمان میکنم که هیچ راهی وجود نداره. ولی جز این که ما به این سمت داریم کم کم سوق پیدا میکنیم که شاید یک درگیری نظامی باشیم، ولی همونطور که اشاره کردم جمهوری اسلامی، من گمان میکنم که باید این قضیه رو حیثیتی و ایدئولوژیک نگاه نکنه به این موضوع. درسته قاسم سلیمانی کشته شده، ولی قرار نیستش که به خاطر کشته شدن یک در واقع سردار نظامی جان 80 میلیون ایرانی و موجودیت ایران به خاطر یک اقدام تلافی جوینه‌ای که ممکنه احساسی باشه به خطر بیفته. و من اساسا فهم میکنم که ترامپ داره سعی میکنه به مقامات جمهوری اسلامی نمیگوید که شما واکنش نشان دهید، اتفاقا من فهم میکنم که میگوید واکنش اگر خواستید نشان بدید، فقط پایگاه نظامی آمریکا و جان سربازان آمریکایی رو مورد مخاطره قرار ندید.
خب این به چه واکنشی خواهد داد؟ یعنی چه واکنشی منظور ایشونه؟ چون شما میگین که واکنش نشون بده اما جان نظامیان آمریکایی یا اتباع آمریکایی به خطر نیفته.
خب خیلی دشوار است. من مطمئن نیستم که در اون در واقع کاردار سفارت سوئیس در تهران چه پیامی رو به مقامات جمهوری اسلامی داده، ولی من این رو بعید نمیدونم که
امروز هم میدونید که 2 احضار شد کاردار سفارت سوئیس.
ولی نکته که میخوام بگم این بعید نیستش که در این پیغام و پسغام دادن ها به هر حال در پشت پرده مانند اون چیزی که ما اینجا بحث میکنیم نیست. قطعا ممکنه که آمریکا حتی بگوید که شما میتونید این نقاط رو بزنید، ولی اون عظمت و قدرت آمریکا رو شما نمیتونید زیر سوال بدید. این خیلی مهم است که شما نمیتونید با ما وارد رویارویی و درگیری نظامی بشید، چرا که اگر این اقدام رو انجام بدید قطعاً به خاک ایران حمله خواهد شد و همونطور که اشاره کردن این بلوف نیستش. بسیار سخت است برای جمهوری اسلامی در حال حاضر در تحلیل نهایی که بخواد تصمیم گیری بکنه، نمیتونه ساکت بنشینه و نمیتونه واکنش نشون بده که متحورانه باشه. ولی گمان می‌کنم که به هر حال در این مقطع کنونی جمهوری اسلامی چاره ای نداره که بخواد از این طریق همین کانال های میانجیگری با کمترین هزینه و کمترین ریسک ممکن بخواد یک واکنش نشون بده و به قضیه حیثیتی و ایدئولوژیک نگاه نکنه و این مسئله رو فراموش کنه که بخواد یک واکنش نشون بده که بخواد اون قدرت آمریکا رو زیر سوال ببره، چون که قطعا منطقه ایران و کل امنیت بین المللی وارد چالش های بسیار جدی خواهد شد. حتی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بگم اجازه نخواهند داد که ایران دست به این اقدام بزنه.
اجازه بدید که یک توقفی بکنیم آقای آقایی و آقای زعیم، شنونده خبرها باشیم تا لحظات دیگر. همکارم رویا کریمی مجد آخرین خبرها رو به آگاهی شما خواهد رسوند. پیش از اینکه به سراغ خبرها بریم، یک بار دیگه از شنوندگان رادیو فردا که شنونده این بخش ویژه خبری تحلیلی هستن دعوت میکنم اگر که نظری دارن درباره واکنش هایی که داره صورت میگیره به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ما در میون بگذارن. 2-42-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. خبرها رو بشنویم از رویا کریمی.